أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون. قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم. قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون. قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. قال من يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. بخشی از مطالبی که مربوط به سوالات گذشته بود این است که این جمله که فرمود ان المتقین فی جنات العیون سوال برانگیز است که اینها چگونه وارد میشوند و در اونجا از چه نعمتی برخوردارند، رابطه اونها با یکدیگر چگونه است و تا کی میمونند و آیا خسته میشوند یا نه. بعضی از این سوالات برای همیشه هست که اینها از موندن از یه زندگی یک نواخت خسته نمی شوند. الان هم در غالب ازهار این هست که انسان می رود اونجا، خب یک سال، دو سال، یه میلیون سال، دو میلیون سال، بالاخره خسته نمی شود یا نه. این ان المتقین فی جنات وعیون سرفصل است، نه اینه که خبر داد به این که متقین تو بهشتن، بعد سوال بشود که خب حالا که تو بهشتن که از دخول و ورود سخن به میل نمی آید که. بعض این که فرمود متقین در بهشتن، سوال اینجا شروع می شود که اینا چیور وارد می شود، با چه تشریفاتی وارد می شود، تا کی می مونن، اون رابطه اونها با یکدیگر چگونه است، اونها از زیاد موندن خسته می شود یا نه. این پنج شش سوال رو تو این آیه جواب داد که اولا ورود شما تشریفات و تکریم و تجلیل و تعظیم است که عده به استقبال میان میگن بفرمایید ادخلوها، باید در به سلام هم بای مصاحبت است، یعنی در صحبت سلامت وارد بشوید، هیچ نقصی در شما نیست. بعضی هستن که ولو وارد باغ که میخوان بشن در این ورود خستگی دارد، وقتی که رفتن اونجا خستگیشون رفت میشه. میفهمون بدون خستگی وارد میشوید، بدون رنج و بدون زحمت وارد میشوید. ادخلوا بسلام و حراسی هم نیست از درون از بیرون نسبت به دیگرم در کمال محبتی. ما در دنیا گفتیم انما المؤمنون اخوه، گرچه جمله جمله خبری است ولی میتواند سبقه انشاء هم داشته باشد که به دایی انشاء قاشده باشد، یعنی مؤمنان نسبت به دیگر باید برادرگونه رفتار بکنند، ولی اونجا خبر میدیم سخن از انشاء نیست، واقعا اینها برادرانه نسبت به هم زندگی میکنند. در بین اوصاف رذیله مهمترینش کینه است که منشأ بسیاری از مشکلات اجتماعی است. فرمود ما این کینه را برداشتیم. بخل و حسد که در اونجا اصلا مطرح نیست، چون کسی از کسی چیزی نمیخواد تا او بخل ببرزد. اصلش کینه است، لذا فرمود اینا کینی هم ندارن و نسبت به یکدیگر همیشه روبرو هستند. این علی سرر متقابلین تو بعضی از روایات دارد که هیچ کدام پشت سر دیگری نگاه نمی کنند، پشت کله دیگری نگاه نمی کنند، پشت گردن کسی نگاه نمی کنند. لا ینظر احدکم قفا، این لا ینظر احدکم قفا رو گفتن کنایه از اون است که پشت سر دیگری حرف نمی زند. این یه معنای ظاهری است، معنای خوبی هم هست، همیشه مثل که در حضور یک دیگرن. اما معنای عمیقی که برخی ها ذکر کردن این است که اینا حالا یا همیشه این حال را دارن یا برای بعضی ها این حالت هست. اینا میگن وقتی به زیارت ذات اقدس اله میروند در اونجا اصلا غیبتی ندارن، پشت رو ندارن. این از اون تعبیرات بجاست که گل پشت رو ندارد، قفا ندارن، اینا غیبت ندارن تا پشت سری داشته باشن. اون البته به فهم عادی نمیاد، نه مقدور خیلی هاست نه مفهوم خیلی ها که کی به زیارت خدا می روند، چجور می شه میلیون ها نفر یا میلیارد ها نفر رو تخت بشینن همه رو در روی هم باشن. این چه نشعه ایست که اصلا غیبت ندارد. اینی که میگن گل پشت رو ندارد مال اون مشعه است.
قفها و قدام اینها یکیه، نه یعنی پشت ندارن، کسی پشت دیگری نیست، همه جا رو میبینن. این آقا پشتم میبینه، جرور هم میبینه، اون آقا در اون مشهد و در اون محضر پشتش هم مثل جلوی اوست. اگر میلیون ها نفر روی تخت ها قرار بگیرن، بالاخره دو سه نفر مقابل همن، دیگه همه مقابل هم باشن که نیستن، ولی یه نشعه است که همه در شهود همن. خب میمونه سوال بعد که اینا وقتی رفتن اونجا، حالا یه میلیون سال دو میلیون سال بودن، خسته نمیشن؟ میگن اونجا نشعه سکون نیست که آدم خسته داشته باشه، نشعه ثباته. الان شما میتونید بگید به این که فرون کره، فرون منظومه شمسی، فرون کهکشان، اینا بالاخره بعضی مدتی متلاشی میشه، اما میتونید سوال کنید که این قواعد، مثل قاعده این که هر معلول علتی دارد، هیچ زدی با زد جمع نمیشود، هیچ مثلی با مثل جمع نمیشود، هیچ علتی مؤخر از معلول نیست، این قواعد خسته نمیشن تو عالم موندن؟ اصلا سوال معنا ندارد. انسان به نشئه میرسد که در اون نشئه خستگی راه ندارد. این سوال برای خیلی ها هست که بهشتی ها وقت اونجا رفتن، دیگه 2-3 میلیون سال موندن، از این زندگی یک نواخت خسته نمی شود. میفهمن نه، لا یمسوهم فیها نصبون ولا یمسوهم فیها لغوب. این تعبیرات هست. خب بخشی رو این روایات به عهده دارد که توضیح میداد. همون طوری که تو روایات با جهنم مشخص شد که لها سبعت و ابواب لکل باب من هم جزء و مقسوم، تو روایات هست که از کدوم در یهودی میره، از کدوم در مسیحی میره، از کدوم در منافق میره، از کدوم در کافر میره. بهشت هم همینطور است، بهشت هم درهایی دارد، اطاعت ها فرق میکند، درجات سوا فرق میکند. اگر لهم درجات است یک آیه، هم درجات است آیات دیگر، درجات بهشت، ابواب بهشت هم فرق میکند، درکات دوزخ، ابواب دوزخ هم فرق میکند. هر معصیتکاری از در خاص وارد دوزخ میشود، چه این که گرفتار درکه خاصی از درکات دوزخ است. بعد دو قسم است، یک قسمش حسی است، جسمی است که اشاره شده، یه قسمش که فتخلی فی عبادی و فتخلی جنتی است، از این صنف نیست. اون قسمی که جناتون تجریم تحت الانهار، غرف مبنی است، حور است، قصور است، نعمت است، همین زندگی ظاهری و حسی است. اما اون فتخلی فی عبادی و فتخلی جنتی، اونه که مهم است. خب فرمود به این که متقین همچالاتی دارن و خارج هم نمیشود. این نب عبادی هم میتواند جنبندی بحثای قبل باشد که مرحوم امین الاسلام و بخشی از مفسران رضوان الله علیهم این کار کردن، هم میتواند سرفصل داستان بعدی باشد که سید الاستاد علامه رضوان الله علیه این کار کردن. این نب عبادی را به نب هم عن ضیف ابراهیم مرتبط دانستند. البته چون بحث‌های قبلی هم درباره متقین بود، هم درباره عاصین، هم درباره دوزخیان بود، هم درباره بهشتی‌ها، می‌تواند جمع‌بندی اونها باشد که نبه عبادی که خدا هم غفور رحیم است، هم عذاب علیم دارد، و هم می‌تواند سرفصل باشد برای جریان مهمانان است ابراهیم سلام الله علیه که اینا آمدن بست ابراهیم بشارت بدن و عذاب قوم لوط را هم به همراه داشتن، که برای یه عده تبشیر بود، یه عده عذاب. فرمود نب عبادی گزارش بده، انی انا الغفور الرحیم که گذشت جمله اسمیه با انه و انه و ضمیر فصل و اینا نشانه اهمیت مطلب است، و مغفرت و رحمت الهی به تصریح ذکر شده، عذاب الهی به تلویح ذکر شده. نفرمود انی معذبون، فرمود ان عذابی هو العذاب العلیم، چون که در سوره مبارکه ابراهیم هم قبلا گذشت که لئن شکرتم لازیدنکم و لئن کفرتم ان عذابی لشدید، نه لاعذبنکم. جریان ضیف و مهمانان هست ابراهیم تا حدودی در سوره مبارکه هود گذشت، آیه 69 به بعد سوره مبارکه هود که مبسوطا بحث شد این بود: و لقد جاءت رسولنا ابراهیم بالبشرا قالوا سلاما قال سلاما فما لبت ان جاء بعجل حنیز فلما را ایدیهم لا تصل الیه. تا بخشای پایانی اون فصل. اینجا گوشه دیگری از جریان مهمانان هستی ابراهیم بازگو میکند. میفهمد و نبه هم بعض این که بیان فرمودید خدا هم قهار است، هم غفار، هم جمال دارد، هم جلال، هم بهشت دارد، هم جهنم. جریان مهمانان هستی ابراهیم رو بگو. ضیف هم در مفرد و تثنیه و جمع با هم به کار میرود و جریانش از اینجا شروع میشود. مهمانان هستی ابراهیم که وارد شدند، لدر بروز سلام گفتند، از دخل و علیه فقال و سلامن. در جاهای دیگر جواب هستی ابراهیم آمده قال سلامون. چون کتاب های ادبی مثل متبرین ها مرازه فرمودید در جواب هستی ابراهیم بالاتر از سلام ملائکه است، برای اینکه اونها قال و سلامن گفتند، یعنی نسلم و سلامن. و هست ابراهیم مرفوعاً جواب دادن که جمله اسمیه باشد و ثبات و دوام را برساند. اونا با جمله فعلیه سلام کردن، هست ابراهیم با جمله اسمیه جواب دادن. در جای دیگر جواب سلام هست ابراهیم با رفع هست، قال سلام من علیکم، اونا قالو سلام من. این نکته اونجاها هست، لذا جواب هست ابراهیم اینجا نیامده. قالو سلام من و هست ابراهیم که جواب سلام من را به سلام داد در آیات دیگر آمده، اینجا ذکر نشده. هست ابراهیم فرمود انا منکم وجلون، نه از برخورد اینها فرمود ما از شما هراسناکیم. در جواب سوال اونها نه فرمود ما از شما میترسیم، جواب سوال اونها را داد و اونها را به عنوان مهمان عزیز در خانه برد و پذیرایی کرد، که سوره مبارکه هود از پذیرایی هست ابراهیم خبر داد. سوره هود آیه 69 اینه: ولقد جاءت رسلنا ابراهیم بالبشرا قالوا سلاما قال سلامون، که این تو کتاب‌های ادبی ملاحظه فرمودید این سلامون بالاتر از اون سلام من است، این نشان جمله اسمیه است، اون نشان جمله فعلیه. قالوا سلاما یعنی سلمنا سلاما، نسلم سلاما. این به جمله اسمی جواب داد، این تموم شد. قال سلامون فما لبت ان جاء بعجل حنیز. خب مهمانان است ابراهیم بودن، اون هم کریم و شریف و سخی و تب بود و طوری نکشید که بالاخره یه بزغاله بریان شده را آورد پیش اینا. خب هم عادات اون منطقه اینطور بود، هم هست ابراهیم ملی بود و هم سخاوت اقدام میکرد. بعضی از یارفهایی که تو این بخشای تفسیری کار میکردن از پیشینیان گفتن ادب مهمان نوازی را قرآن آموخت، و اون این است که غذا را باید پیش مهمان برد، نه مهمان را پیش غذا که الان رسم شده. و وجود مبارک هست ابراهیم اتاقه متعدد داشت، امکانات فراهم داشت و ملی بود، بالاخره می توانست غذا را در اتاق دیگر آماده کند، مهمان را پیش غذا ببرد، اما غذا را پیش مهمان آورد. تو بخشای دیگر هم آمده است که قربه الیهم، نه قربهم الیه. غذا را پیش مهمان آورد، نه اینکه مهمان را از یه جمع بکنه برای پیش سفره. خب طول نکشید انجا به عجل حنیز. این مقدمات که تو بخشا که تو سوره مبارک هود بازگو شد، اینا را دیگه تو سوره مبارک هجر نقل نفرمود. از اون به بعد که فلما رعا ایدیهم لا تسلو الی، وجود مبارک هستی ابراهیم دید که اینا قضا بخور نیستن. یه وقت هست کسی قضا بخور است ولی سیره یا تعارف میکند، خب اون ترسی ندارد. ولی یه وقت یه قیافه های آمدن که ظاهرن اینا انسانن و حضرت هم بر اونها غذا تهیه کرده، بعد معلوم میشه از سنخ غذا خور نیستن. اینجا هراسناک شد که شما کی هستی؟ خب کرامت مهمان اقتضا میکنه غذا رو پیش او ببرند. یه وقتی آدم میخواد اطعام بکنه، یه وقتی میخواد احترام بکنه، اون کسی که درکش بیشتر است خب میفهمه بین که اینا فرق میکنند دیگه. ما نمیخوایم اطعام بکنیم، که میخوایم احترام بکنیم. باید یک جوری پذیرایی بکنیم که با کرامت مهمان هماهنگ باشه، یعنی این غذا رو تو خونه خودش هم میخوره. سلام دیگه، سلام، هم فرشته سلام میکنه هم انسان سلام میکنه. اما حالا اول مشخص نبود اینا فرشته، اول به صورت انسان ظاهر شدن، سلام کردن، حضرت ابراهیم هم جواب داد و خیال کرد مهمانان از راه رسیدن، برای اونها بزغاله مثلا بریان کرده آورده، دید اینا غذا خور نیستن، نه غذا نمیخورن. فلما را ایدیهم لا تسلو الیه، به اون اجدهنیز، به اون گوساله بریان شده، نکرهم و اوجس منهم خیفه، اونا گفتن لا تخف، ما فرستادگان الهی هستیم، مأموریت داریم و مأموریت رو شهر داد که در سوره هود گذشت. اینجا هم به همین صورت است. اینجا که فرمود هراسناک شدن، ترسیدن، بعد از اون جریان ترسید، نه اینکه مستقیما همین که اونا رو دید ترسید. قال انا منکم وجلون، اون مقدمه مطوی، اون مبادی مطوی که در سوره مبارکه هود بود اینجا ذکر نشد. وجود مبارکه ابراهیم سلام الله علیه بود، انا منکم وجلون، او سخنگو بود از طرف خود و اعضای منزلش، ما از شما میترسیم، آخه شما کسی هستید، غذاخور نیستید، کی هستید، چی هستید، برنامه‌تون چیه؟ خب اول که نه، همه اینها رو به علم الهی میدونن، یه وقت هست که وارد قلب ایشون میشن، وحی میارن، بله، اما یه وقتی مأموریت خارجی دارن، اینا به تعلیم الهی عالم میشن، لحظه لحظه معلمشون ذات اقدس اله باید به اینها بگد دیگه. قالوا لا توجل، نترسید، وجل نداشته باشید. چرا؟ برای اینکه ما آمدیم بشارت دادیم دیگه. فرشته چگونه میاد، آیا تمثل است، آیا تجسد است، آیا تجسم است، همه اینا مبسوطن اونجا گذشت. قالوا لا توجل، نترس. البته وجود مبارک ابراهیم سلام الله علیه سخنگوی اهل بیتش بود، با متکلم معلغیر حرف میزد، گفت انا، ولی اونا با وجود مبارکه است ابراهیم کار داشتن، گفتن تو که نترسی، خب اونا هم آرام میشن. گفتن نترس، ما آمدیم هم برای بشارت هم برای خبر تلخ، که هر دو خبر در سوره مبارکه هود گذشت، فبود بشارت نسبت به توست، خبر تلخ هم نسبت به قوم لوط، که هر دو در اینجا با فاصله آمده. قالوا لا توجل انا نبشرک بغلام علیم، این یک. 4-5 آیه بعد، یعنی آیه 58، قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمین، که الا آل لوط، فرزندان لوط رو نجات بدیم، قوم لوط رو میخوام به عذاب علیم گرفتار کنیم. پس هم برای تبشیر آمدیم هم برای انذار. اینه که در سرفصل این قصه خدا فرمود نبه عبادی انی انا الغفور الرحیم، یک، و ان عذابی هو العذاب العلیم، دو. و بعد این سرفصل است برای تبشیر نسبت به حضرت ابراهیم سلام الله علیه و انذار نسبت به آل لوط. قالوا لا توجل انا نبشرک بغلام علیم، اولا تو فرزندار میشوی، یک، پسرم هست، دو، و از علوم الهی برخوردار است که علیم است، یعنی مما یعلمه الله است، ممن علمه الله است، به مانند اون، که بعد معلوم شد که اسحاق را ذات اقدس اله دست ابراهیم داد و من برای اسحاق یعقوب را به این داد. در سوره مبارکه هود این جریان مبسوطاً گذشت. آیه 71 که سوره هود این بود که و امرأته قائمه فی ضحکت و بشرناها به اسحاق و من وراء اسحاق یعقوب. وجود مبارک است ابراهیم از خدای سبحان فرزند میخواست، خدای سبحان فرمود نه تنها خواسته تو را ما به تو میدیم، اون چرا هم که نخواستی او را هم به تو میدیم، که فرمود ما وهبنا له اسحاق و یعقوب نافلتن. نافله یعنی زائد، نافله اختصاصی به صلات ندارد، نوه نافله است. اگر کسی از خدا فرزند بخواهد، خدا به او هم فرزند بدهد و به فرزندش هم فرزند بدهد که او هم فرزند داشته باشد هم نوه، این نوه رو میگن نافله، برای اینکه او از خدا فقط فرزند خواست، فرزند فرزند که نخواست. فرمود و یعقوب نافلتن، یعنی اون فریضه دعا را ما که خواسته او بود انجام دادیم، اون کنم که اون نخواسته بود زائد بر خواسته او بود به او هم عطا کردیم، که میشه به اصطلاح یعقوب نافله و اسحاق فریضه. یعنی اسحاق خواسته است ابراهیم است و یعقوب زائد بر خواسته او، که فرمود و بشرناه به اسحاق به من وراء اسحاق یعقوب. منتها یعقوب نافله است، او رو در آیات دیگه گفتن، از این گفتن من وراء او، نه یعنی اول اسحاق دادیم بعد یعقوب، بلکه از وراء اسحاق یعقوب دادیم، یعنی یعقوب میشه نوه. خب در اینجا اصل جریان بازگو شد به این صورت که فرمود ما خاص به او فرزندیم، غلام عدیم است. اما حالا اون غلام کیه، به کیه نوه هم پیدا میکنم یا نه، او رو اینجا مطرح نفرم. وجود بارک ابراهیم سلام الله علیه عرض کرد به این که ابشرتمونی علا ان مسنی الکبر، من در سن پیری پدر بشوم، فبمه تو بشرون، خب به چی بشارت میدید؟ فبمه تو بشرون، قالو این فرشته ها، این مهمانان، هنوز سخن از فرشته بودن اینها رو قرآن اینجا مطرح نکرده، به عنوان ضیف مطرح کرده، قالو بشرناک بالحق، شما گفتید من در سن پیری چگونه پدر می شوم؟ این تبشیر ما مصاحب حق است، در صحبت حق است که با برای مصاحبت است، یعنی این تبشیر ما باطل نیست، صرف آرزو نیست، حق است که داریم به شما ابلاغ میکنیم، پس برای اینجا برای ناامیدی نیست. بشرناک بالحق فلا تکن من القانتین، تو اهل قنوت و ناامیدی و یأس نباش. فورا وجود بارک ابراهیم فرمود به این که نه، یأس مال ظالین است، به من مهتدیم، یقینا ناامید نیستم، ولی میخوام راز و رمز این کار را بفهمم، بالاخره یه امر طبیعی باید باشد دیگه. در بخشای دیگر مربوط به زکریا هم همینطور است، این بزرگان به خدای سبحان عرض میکردن به این که کانت امرأتی آغرا، عرض میکردن که من که الان پیر شدم و مهمترین عضو بدن که استخوان است او پوک شده، و ربینی وهن العظم منی و اشتعل الرأس شیبا، وقتی استخوان پوک بشه خب اعضای بدن فرسوده است، اگر مهمترین و سنگینترین عضو بدن که استخوان است او پوک بشه خب بدنی نمیمونه، این مال خود پیر مرد. همسرش هم که پیر است فرمود الان پیر، اون وقتی که جوان بود نازا بود، یه بخش قرآن دارد که امرأتی آغر، بخش دیگر دارد و کانت امرأتی آغرا، اون وقتی که جوان بود آغر بود نازا بود، ولی این جور در نمیاد، اما هرچه خدا بگد حق است. و شد، هم درباره هست زکریا معجزه شد، هم درباره هست ابراهیم. قال و من یقنت من رحمت ربه الا الضالون، و من که اون نیستم، من مهتدیم به وعده الهی، به کرامت الهی، به امداد غیب الهی مؤمنم، هیچ کسی از رحمت خدا ناامید نیست. اینا که احساس پوچی میکنن سرش همینه، یعنی به جایی میرسن که دستشون به جای بند نیست. خب بله، اینا یا یحسب ان ما له اخلده، اینو که از دست دادن، یا تولا به رکنهی نظیر فرعون که او را از دست دادن، یا به قوم و حزب وابسته بودن که اونا متلاشی شدن، چیزی برای اینها درک نکردن، لذا احساس پوچی میکنند و دست به خودکشی میزنند. اما اگه بدانه یه مبدعیست که کل این نظام در اختیار اوست و هیچ چیز نمیتواند او را عاجز کند، هیچ کس یأس پیدا نمیکنه. این که میگن یأس کفر است، برای همینه آدم به جایی برسد که این چنین بپنداره که کسی نیست مشکل او را حل کند، خب این کفر دیگه. یا برفرض به خدا معتقد باشد، معاذ الله، به جایی برسه که از او دیگه بر نمی آید، خب این کفره. یأس از رحمت خدا کفر است، همینه، نه جز معاصی عادی باشد. یعنی به جایی برسد بگه کار تموم شده، آخر خطه، دیگه کسی نیست که مشکل من حل بکند. نه، میتواند بگوید دیگه من لایق اون نیستم که کسی مشکل من حل بکند، اما نمیتواند بگوید دیگه کسی نیست مشکل من حل بکند. نه خیر، هست، همیشه خدا هست، تمام قدرت ها در اختیار او هست، برای او دریا و صحرا یکسان است. وجود مبارک ابراهیم فرمود به من یقنت من رحمت ربه الا الظالمون. اما بخش از سوالاتی که قبلا مونده، این جریانی که مرحوم ترهی در مجمع البحر نقل کرده است که فرمود فی حدیث علی علیه السلام العقل شرع من داخل و شرع عقل من خارج، این به عنوان حدیث نقل کرده، منتها مرسل است، از وجود بارکست امیر سلام الله نقل کرده. راغب اصفهانی گرچه چند قرن قبل از ترهی است، اما او اصلا به عنوان حدیث نقل نکرده. او یه تحلیلی کرده که شرع و عقل هماهنگن، متعاضدن، یکی اساس است، یکی مبناست، دیگری بناست. تحلیل عقلی خوبی هم ارائه کرده است، اما این به عنوان حدیث نقل نکرده، حتی به عنوان حدیث مرسل. مجمع البحرین از این جهت نافع‌تر است که این رو به عنوان حدیث نقل کرده، منتها حدیثش مرسل است که باید پیدا بشه. اون بزرگوار اصلا به عنوان حدیث نقل نکرده. مطلب دیگر این است که چون ایمان درجاتی دارد، هم در سوره مبارکه آل عمران مشخص شد، هم در انفال مشخص شد، گاهی به صورت هم درجاتون، هم گاهی به صورت لهم درجاتون، این است که ما نباید معیار را اون اوحدی از انسان ها بگیریم. معیار موفقیت حوزه علمیه مرحوم شیخ انصاری نیست تا بگیم چون اکثری به اونجا نرسیدن پس اکثری به هدر رفتن. معیار حوزه علمی اینه که نیازهای مردم رو پاسخ بدن، و الحمدلله پاسخ میدن. مردم برای درجات هم روستایی یه جور، شهری یه جور، استانی یه جور، کشوری یه جور. خب حالا اگر کسی همشون در حد شیخ انصاری باشن، کسی حاضر نیست بره مهاجرت کنه، مشکل مردم حل کنه، و این خیر عظیم جامعه میشن بدون معلم، بدون امام جماعت، بدون امام جمعه. حوزه وقتی بتواند نیاز شهر و روستا رو برطرف بکنه، مسائل اونها رو بگه، احکام اونها رو بگه، اخلاق اونها رو بگه، موفق دیگه. حالا 100% موفق نشد، 90% موفق، این میگن توفیق حوزه. دانشگاه هم معنیش این نیست که همشون بشن استاد کل فلکل، و اگه همشون بشن استاد کل فلکل، مشکل جامعه رو که حل بکنه، اون خونه ها و اون مغازه ها و اون واحد تجاری و مسکونی رو که مهندسی کنه بسازه، اون راه و سد و اونا رو که بسازه، همه که نمیتونه استاد دانشگاه بشن که. دنیا هم همینطوره. اما اینی که شیطان گفت لا تجد و اکثر هم شاکرین، نسبت به این محدود است، به ذات اقدس اله نسبت به این محدوده. فرمود به این که اکثر هم لا یعقلون، اکثر هم کذا و کذا، ولی در جهان بینی کل دنیا که حلقتن فی فراتن، بحث جهان بینی یه مطلب است، بحث دنیا که بازارچه است نسبت به بازار جهانی حساب دیگه است. در اینجا ممکن است که چند روزی اونایی که باید به مقصد برسن کمتر به مقصد برسن، افت و خیزی داشته باشن، اما این معنیش نیست که شیطان موفقه، که اینها با افت و خیزی که دارن در مراحل بعدی تطهیر میشن و مشمول رحمت الهی میشن و به ابدیت میرسن. اشکال جهان بینی با ابدیت حل است، نه محدوده دنیا که چند روزی نسبت به جریان آخرت قابل قیاس نیست. حالا افراد فرق میکنه، بعضی هستن که جنبه خوفشون بیشتره، بعضی هستن که جنبه بشارت بیشتره، ولی معمولا خوف در اکثر مردم بیشتره، برای اینکه بارها مثال زده شد همین نماز صبح رو بالاخره همه از ترس دوزخ میخونن، اما نماز شب این همه فضیلت که برای او ذکر شده است شاید خیلی ها نخونن. صرف این که تشویق بشه، درجاتی هست، کمالاتی هست، خیلی ها شاید به اون صف نروند، اکثری مردم با انذار همراه هست. لذا شما در قرآن کریم دو طایفه آیات میبینید، نصف طایفه. یک طایفه این است که فرمود خدا تبشیر دارد، انذار دارد، انبیا تبشیر و انذار دارن، قرآن هم تبشیر و انذار دارد، به وجود ما را که پیغمبر صلی الله علیه و سلم هم بشیر نذیر است، انا ارسلنا که دای شاهدن و بشیرن و نذیر. این یه طایفه آیات که تبشیر و انذار کنار هم. طایفه دیگر حذر میکند، میگه تو فقط منذری، انما انت منذر، انما انا منذر، لتنذر به قوما لدا، انما تنذر من یخشا، با حذر آمده، تو فقط کارت انذار. اما طایفه سومی در کار نیست که فقط تبشیر را حذر بکنه، انما انت مبشر، ما همچین چیزی نداریم در قرآن. پس سه طایفه نیست، دو طایفه است. یک طایفه جمع کرده بین تبشیر و انذار، مثل همین آیات ملبس، یک طایفه هم حذر کرده و تو فقط منذری، انما انت منذر، انما انا منذر، انما انت نذیر و مبین. اقم فانذر، برخیز و انذار بکن، نه اقم فانذر و ابشر، این چیزی نیست. قم فانذر، چون اکثری با حراس از دوزخ گناهان رو ترک میکنن. نیل بهشت مال کسانی است که مقام برتری دارن. اما آیا مؤمنین در بهشت خدمت انبیا میرسن یا نه؟ البته این مربوط به درجات ایمان اونهاست. سیدان استاد مرحوم علامه طباطبایی، نمیدونم از استاد شما رو مشهورم، دو سه رزمانداری نقل میکردن، از بزرگان دیگه نقل میکردن که وجود مبارک سید شهدا سلام الله علیه سالی یک بار برای اهل بهشت جلوه میکنن که به خدمت حضرت برسن. اینجور نیست که آدم هر وقت خواست خدمت امام برسد. حسین علی سال یک بار برای اهل بهشت جلوه میکنند. خب اینطور نیست که هر وقت هر کسی خواست خدمتشون برسد مجاز باشد. درجات هم همینطوره، کسی که درجه ایمانش ده با کسی که درجه ایمانش نه. شما روایاتی که در ذیل غرف مبنیه و مانند آن است مناظر فرمایید، اونجا دارد که اون کسی که تو غرفه دهمه میتونه سریع به غرفه هشتم و هفتم و نهم بزنه، اما اینا که تو غرفه هفتم و هشتم نمیتونن برن اون دهمی رو ببینن. نظیر این واحدهای آپارتمانی دنیا نیست که رفت آمد از دو طرف مجاز باشه. به همون دلیل که این آقا که در دنیا بود نتوانست درجه ده ایمان را فراهم بکنه، اونجا هم نمیتونه تو غرفه مبنیه که غرفه ها فوق یک دیگر است به درجه ده برسه سری به اون آقا بزنه. تو دنیا هم مباحثه بودن، همسایه بودن، اما این نمیتونه بره اونجا. گاهی هم مدام تو خواب میبینه که میبینه فرونکار رو میخواد بکنه دو قدم جلوتر بره، نمیتونه بره. سرش اینه که هرچی در دنیا آدم کرد محصولش اونجا هم میبینه. به همون دلیل که این دو نفر در دنیا بودن، یکی مرفه‌تر بود، یکی ساده‌تر زندگی می‌کرد، یکی عادل بود، یکی عدل بود، یکی متقی بود، یکی اتقا بود، این به درجه اون نمی‌رسید. اونجا هم همینطوره. صاحبان غرف مبنیه هم همینطوره. اون بالایی‌ها کاملاً می‌توانند پایینی‌ها رو بازدید کنند، سرکشی کنند، اما پایینی‌ها این چنین نیست. البته عمل باید خالص باشه، عمل ریایی هم به هیچ وجه مقبول نیست. مطلبی که درباره اختلاف یهودیا و اینا ذکر شد که فرمود و الغینا بینهم العداوه والبغضاء الی یوم القیامه، یک اغرینا بینهم العداوه والبغضاء الی یوم القیامه، دو این معنیش نیست که گناهان اون نسل گذشته باعث شد که ذات اقدس اله اعقابشون را گرفتار اختلاف کرده است، خیر، بلکه تک تک این افراد در اثر گریز از اسلام گرفتار گناه جدیدی هم. چون هر کدامشون گناه جدید دارن گرفتار درد تازن، نه این که خدای سبحان نسل فعلی را به عذاب نسل قبلی گرفتار کرده باشد. تو قرآن فرود این که فعن آمنو به مثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، این دیگه جریان پلورالیسم و اینا رو مطرح نمی کند که هر کس به دین خودش که فرمود الان تنها دین اینه دیگه، فعن آمنو به مثل ما آمنتم به اون وقت فقد اهتدوا. اما بگن عیسی به دین خیش، موسی به دین خیش، خب از پیامبر برای کی آمده؟ اگر این چنین شد یعنی اونها به اسلام گرایش پیدا کردن که خب متنعمن، نشد همانند پدرانشون لجوجانه و لدودانه به سر میبرن. چون لدودانه به سر میبرن به تنظره بهی قومن لدا علدال خسام را به ترسان و ما هم بین اینها کینه و اختلاف را مستقر کردیم. در جریان ان المتقین فی جنات و عیون، هم فی جنات و عیون آمده هم فی جنات و نهر آمده، این معنیش این است که اینا تو بهشت مستقرن، در غرق بهشتن، غرق چشمن، نه تو چشمن. ما میگیم غرق نعمت است یعنی از هر راهی نعمت در اختیار اوست. بیان روشن فی در این گونه از موارد به لام برمیگردد. در سوره مبارکه نبع آیه 31 به بعد این است که ان للمتقین مفازا حدائق و اعنابا و کواعب اترابا و کأسا دهاقا. این یا لام ملکیت است یا لام انتفاع است یا لام اختصاص است، بالاخره این بهش مال اونهاست. برای اینکه ثابت بشود مال اونهاست و اونها از هر جای این بهشت میتوانند متنعم بشوند، تعبیر این است که اینا غرق در بهشتن، غرق در چشمه ها هستن، غرق در نهرن. ان المتقین فی جنات و عیون، در اینجا ان المتقین فی جنات و نهر در آیات دیگر، بازگشت همه اینها به ان للمتقین مفازن، بیابان وسیع رو میگن مفازه، اینجا هم یعنی فوز عظیم مال بهشتی هاست. لذا بازگشت این فیها در حقیقت به همون لام است که در تعبیرات دیگر آمده، لهم جنات تجدی، برای اونها این بهشت است. و حالا در کرش مالک حقیقی ذات اقدس اله هست، لیکن اینها حق بهره بردارن و مختص به اینهاست. الحمدلله رب العالمین.